بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و لعن اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. باب الاقتصاد فی العباده، در ارتباط با میانه روی در عبادت و حد صحیحش صحبت های مطرح شد. گفتیم دو نکته اساسی وجود داره. نکته اول مراعات جانب بدن و نفس حیوانی و نباتی بود که گفتیم انسان در درون خودش باید نسبت به مراتب پایین خودش در موضوع انجام مستحبات و ترک مکروهات رعایت کنه، طوری نباشه که دیگه انقدر از مکروهات و اینها کم بکنه و انقدر دیگه انجام نده هیچ کار زائدی، انقدر بهش فشار بیاد، حالا یا بدنش دچار اختلال بشه یا مراتب دیگه وجودش، فکرش، ذهنش، اینها دچار اختلال بشه، ممکنه حتی تا حد بیماری‌های روانی پیش میره، یا انجام مستحبات رو انقدر انجام بده که دچار بیماری‌های اینها بشه. البته در عبادات انبیا، ائمه، اصحاب خاصشون گاهی انسان ریاضت‌های بسیار بسیار سخت و وحشتناک حساب می‌بینه، برخورد می‌کنه، مثلا ابن ابی عمر که از صبح سر به سجده می‌ذاشته تا ظهر، شما مثلا فرض کنید 4 ساعت، 5 ساعت، 6 ساعت در حالت سجده، اصلا بدن طاقت نمیاره، خود بدن ها، حالا گریهش بماند. و یا مثلا بعضی از انبیا داره انقدر گریه میکنه که این پلکای چش زخم میشده، حتی مثلا مادر یکی از انبیا داره که زیر این پلک چشم بچه‌ش یه دونه پارچه‌ای بافته بود، نصب کرده بود که این اشک‌ها به پوست نخوره دیگه، که این پوست رو انقدر آزرده کرده بود. و یا گرسنگی‌های زیاد و امثال اینها، اونها اصلاً و اصلاً بدون اجازه استاد معصوم و خاص برای هیچ کسی قابل اخذ و عمل نیست. یعنی رفتارهای خاصی که انبیا و ائمه داشتن، مثلا فرض بکنید مثل این که کسی بخواد نیمه شب سر انگشتان پا بیسته، قد بکشه بالا و اونطور قرآن بخونه و گریه کنه، این حالاتی در روایت هم آمده، مثلا حتی روی یک پا، مثلا حالا ریزیکاری نمیخوام وارد بشم، ممکنه چون ما اهلش نیستیم وقتی سوالاتی برای انسان ایجاد میشه و درست نیست. غرض این که اون اقتصاد رو میخوام بگم که گفتیم جلسه گذشته، گفتیم این اقتصاد و این اعتدال و این میانه روی به نسبه افراد مختلفه. ما نباید خودمون رو با انبیا مقایسه کنیم که فلان پیغمبر، فلان ریاضت، امیرالمومنین مثلا در اواخر عمرشون، در روایت داره که در اواخر عمر، نه کل عمر، در اواخر عمر مثلا شبی تا صبح 1000 رکعت نماز میخوندن. خب بله مستحبه، این مستحبه، ولی آیا منم میتونم این کار انجام بدم؟ خب این هم به بدن من ضرر میخوره، هم اصلا زدگی از دین میاره. پس یکی از جنبه های اقتصاد در عبادت گفتیم رعایت حالات شخصی، توان شخصی، وسع و طاقت روحی و جسمیه. خلاصه حالا اون روح حیوانی و نفس حیوانی و نباتی گفتیم، بعضی کلا رو این کلمات حساسن چون این کلمات فلاسفه استفاده میکنن تو کتاباشون. نه آقا، نفس حیوانی و نباتی نه، در مراتب درونیت هر چی که هست، اسمش هر چی میخوای بذاری بذار، با اسم ما دعوایی نداریم و حساسیتی نداریم، اگرچه در روایات آمده اینها، ولی در این حال مراعات حالات درونیه. یک نکته بود این که جلسه گذشته گفتیم، برای این باب گفتیم یک نکته دیگه هم هست و اون نکته دیگه این هست که اقتصاد در عبادت، نکته دومش این هست که شما عبادات را طوری انجام بده که با رغبت و نشاط باشد. یک، دو، هر دوتا این شروط باید باشه، اکراه نفس نباشه، یعنی به زور از سر ناخواستن، از سر رودربایستی، از سر این ببینه اون ببینه، اگر انجام ندم به من میگن آدم عابدی نیست، اگر، یا اصلا نفسم اصلا اکراه داره، این حالت نباید باشه. اینها خروج از اقتصاده، اینها زیاده رویه در اقتصاد. خب این از یک طرف. پس آیا معنای اقتصاد در روایت، در عبادت این هست که پس یعنی من همیشه هر وقت حال داشتم و نشاط داشتم؟ نه، اینم نیست. اگر این بخواد باشه، تلاش برای رسیدن، مجاهدت برای رسیدن به بعضی صفات حمیده، ریاضت کشیدن کلن حذف میشه، این هم نیست. لذا یک حد وسطی رو انسان باید پیدا کنه، طرفین قضیه بسیار مهمه. نه اینطور هستش که شما هر وقت نشاط داشتی و حال داشتی و انبساط خاطر داشتی سراغ مستحبات بری، که پس نتیجه این میشه که پس هیچ وقت ریاضت نکشی، یعنی هر وقت میل داری بری. این بسیار شیطان درش مداخله خواهد کرد و بسیار نفس اماره به سو مداخله خواهد کرد و انسان رو تنپرور، تنبل و دور از عبادات بار میاره، به این عنوان که این که مستحب به واجب نیست، این کار که مکروه حرام نیست. نفس انسان کم کم وارد مکروهات میشه و کامل مستحبات رو ترک میکنه و از اینجا وارد ترک واجبات و وارد انجام محرمات میشه. این نباید باشه. اما این هم که انسان اکراه کلی داره، اصلا تمایل به هیچ عنوان و انجام و شرایط رویش آماده نیست، مثل کسی که مثلا شما فرض کنید الان بچهش فوت کرده، بگیم بشین تسبیحات از زهرا هم بگو، سجده طولانی بعد نماز هم انجام بده، نماز اول وقت، نماز جماعت هم شرکت، نمیتونه الان بخواد اکراه کنه بر خودش، ضرر میکنه. اما در این حال در روایت داریم برای، حال در باب صبر انشالله امروز میرسیم، برای رسیدن به صفات حمیده باید تلاش هم بکنی، جهاد هم بکنی، مبارزه با نفس و ریاضت نفس هم باید بدی، یه سختیایی باید بکشی، اشکالی نداره، لازمه رشده، لازمه عبادت تحمل بعضی از مشقت ها هست، اما افراط نباید بشه در این جهت. توجه کردیم؟ خیلی خب، اینم نکته ای که لازم هست. حالا حدیث های بابا بخونیم و شش حدیث. حدیث اول از امام باقر علیه السلام، حضرت فرمودن که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن ان هذا الدین متینون، این دین دین مستحکم و منظم و معتدلی است، متین است، متانت دارد. فاوغلو فیه به رفق، اوغلو یعنی وغول، وغول یعنی رفتن به کنه یک چیز. در این دین هر چی میخواید به تعبیر من شنا کنید و به عمق برید برید، اما به رفق، با رفق، با مدارا، با صبر با خودت، یعنی با خودت رفاقت کن، با مراتب وجودی خودت رفاقت کن. میخوای به عمق دین برسی، به شهود، به کشف، به باطن، به حقیقت، به اسرار، به ریاضت ها میخوای بری، کم کم باید بری، با احتیاط باید بری. لذا پشت سرش حضرت فهمون به این واو ها میگن واو تفسیری، بارها گفتیم این واو یعنی داره جمله قبل رو تفسیر میکنه. یعنی چی فرو؟ اگه خواستید برید در دین فرو برید با رفق، به چه معناست؟ یعنی لا تکرهو عبادت الله الا عباد الله، عبادت خدا رو به بندگان خدا اکراه نکنید، مجبورشون نکنید، وادارشون نکنید، در این حال دستور بدید، امر به معروف بکنید، ارشاد بکنید، نهی از منکر بکنید. مثلا بچه انسان یک نمونه شه، این روایات رو باید در بحث خانواده دقیقاً انسان بیاره، میخوای نماز خونش کنی، خب این رو که راهی مختلف داره، از قبل سن تکلیف باید کم کم آماده کنی، چنین کنی، جایزه بدی، ایناش من کار بس خانواده نمیخوام بگم، ولی اون وقتی که وقتش رسید این نیستش که بگی خب نماز اول وقت مستحبه، پس حالا این مستحب با انجام نداد بچه من کلا رهاش کنم. نه، انسان میتونه خود رو ترش کنه، ابراز کنه که من ناراحتم شما نماز اول وقت نخوندی، چرا نخوندی، بیکار نشسته بودی مثلا، من تا حالا اومد نماز خون پشت سر پدر جماعت سریعتر بخون مثلا، اما از تسبیح از زهرا رو بگی عادت کنه به تعقیبات، کلا بگی چون تعقیبات مستحبه کلا رها کنیم بچه رو، کلا مستحبات نمیخواد انجام بده. نه، انسان خودش و بچه خودش رو و اطرافیان خودش رو باید به مستحبات هم عادت بده، به ترک مکروهات هم عادت بده، نه اینکه رها کنه به اسم اینکه مستحب یا مکروه، اما فشارم نباید بیاره، این حد وسطشو انسان باید رعایت بکنه. خب از امام باقر علیه السلام حضرت فرمودن، داشتیم حدیثو میخوندیم که لا تکرهو عبادت الله الا عباد الله، خب اگر این کارو کنید چی میشه؟ فرمود فتکونو کراکب المنبت، اگر عبادت رو بر بندگان خدا به اکراه بار کنید مثل راکبی است که مرکبش از کار میفته و این به مقصد نمیرسه. شما فرض کنید، همون گفتم روح و مراتب باطنی با بدن، بدن مرکبه، این بدن از بین میره، میخشکه اگه به زور هی بخواید چی کنید. البته این نکته هم حالا بد نیست در پرانتز بگم، این عبادت هایی که ما داریم در طول شبانه روز انجام میدیم اصلا به این بحثا نمیرسه اصلا، یعنی انقدر حد اقلی و انقدر کم هست، کسی اگر میخواد یه خورده ای متوجه بشه برداره وسائل الشیعه، بحث نمازهای مستحبی در اواخر ابواب صلوات، یعنی نمازها، کتاب الصلاة، بله آخر کتاب الصلاة، قبل کتاب الزکات و کتاب خمس و اینها، اواخر کتاب صلات یک ابواب مفصلی مرحوم شیخ الرامی داده، نمازهای مستحبی. ببینید چه نمازهایی که حضرت به اصحاب میفرمایند اینو بخون در ماه رجب، شب اول اینو بخون، شب دوم اینو بخون، شب سوم اینو بخون، ماه شعبان اینطور، نیمه شعبان اینطور، فلان شب و تا صبح بیدار باش، اینطور عبادت کن. یعنی ما اصلا تو اون فضاها نیستیم، اما در این حال حالا هستیم یا نیستیم یا خیلی ضعیفیم، در این حال این قواعد برای همه مراتب هست، همه انسان‌ها، همه افراد تو هر درجه‌ای که هستن اینو باید رعایت کنن. الذی لا سفرن قطع ولا ظهرن ابقا. راکب منبت کیه؟ خود حضرت معنا کردن، فرمود کسیه که سوار بر مرکبه، انقدر به این مرکب فشار میاره، انقدر بار بر این سوار میکنه، مرکب رو از بین میبره، این مرکب دیگه نمیتونه حرکت کنه، پس لا سفرن قطع، سفر را به اقتطاع و به نهایت نمیتونه برسونه، ولا ظهرن ابقا، نه کمر و پشتی برای اون باقی میذاره، یعنی نه به مقصد میرسه و نه اون مرکب از دستش سلامت در میره. این یک واقعیت است. حالا این حدیثیه، ما هم گفتیم و رد میشیم و میریم و میریم و تمام میشه، ولی واقعیت همینه. گفتم جلسه گذاشتم بعضی از صوفیه و بسیاریشون به واسطه ریاضت‌های غیر شرعی که کشیدن واقعا مرکب خودشون رو خراب کردن، یعنی دیوانه شدند، مالی خولیا گرفتن. معلوم نیست در کتاب‌ها ها، ولی باطنن این تخریب در مراتب درونی و مشاعر درونیشون اتفاق افتاد. مثل آینه ای که شما فرض کن زیادی روی حرارت قرارش بدی، تا کنی، مقعرش کنی، محدبش کنی، هر عکسی توش میفته زش میفته، لذا میونی ریاضت میکشه، شهودم میکنه، ولی همه شهودا باطله، همه کشفا غلطه، خلاف حقیقته. ریاضت کشیده، معادلاتی درست کرده، قواعدی از دین، اسرار، بواطن به دست آورده، اما همه بواطن رو معوج به دست آورده، همه چیز رو خراب به دست آورده. این اتفاق میفته اگه کسی این قواعد رو رعایت نکنه. در روایات داریم که در باب قبل، حالا باید خونده میشد، این بابم خونده بشه اشکال نداره، فمن کانت فترتهو الى سنتی فقد اهتدا، یا الى سنتن. کسی که اون فترتش یا شرتش نشاط داره یا نشاط نداره، میخواد زیاد عبادت کنه یا میخواد استراحت کنه، اگر در سنت پیغمبر باشه این در هدایت، بالاخره هر جوری که هست در هدایت. اما من کانت فترت او الا بدعتن فقط غوا، اما اگر بر بدعت بره جلو، حالا استراحت داره میکنه، داره به قول ما بلاز عبادت ها، ریاضت ها، تو حال استراحت و استندبای به قول ما، یا نه در حال نشاط و عبادت و اینا، اگر وارد بدعت شد، از سنت پیغمبر، سنت دستورات اهل بیت خارج شد، این به گمراهی داره میره. لذا در بعضی از روایات داره که، حالا این مضمونم بشنوید بد نیست، خیلی لطیفه، خیلی زیباست، جالب اینجایی که استدلالش در خود حدیث آمده، در کتاب فقه الرضاست، به این مضمون که حضرت فرمود که مثلا شیعه ای که گناهکار باشه بهتر از غیر شیعه ای که مثلا خیلی عبادات داره و پاک است و اینا. چرا؟ فرمود چون شیعه گناهکار در محجه است، یعنی در راهه، در راهه، ولی داره آروم آروم میره، یا حتی داره عقب گرد میکنه، اما تو مسیره. بالاخره به تعبیر من یک نفری راکبی میاد، یک نفر سالمی میاد، دستشو میگیره، حرکتش میده، میبرش جلو، در مسیره. اما کسی که اصلا در مسیر نیست، عملا فرقی نمیکنه که این بخواد عبادت بکنه یا عبادت نکنه. حالا تعبیر حدیث را اگر بتونیم از رو بخونیم و پیدا بکنیم خیلی زیباست. بله، تعبیر حدیث اینه، از احادیث نفیسه ها، هیچ جا نیست، شاید بشه گفت هیچ جا نیست یا کمه خیلی. میگه سوال شد حضرت، ان رجلن رجلن یقول بالحق و یصرف علی نفسه، فردی که قائل به حقه اما اسراف بر نفس میکند، چه کار میکنه؟ به شرب الخمر، شرب خمر میکنه، و یعتل کبائر، گناه کبیره انجام میده. و اون فرد دیگه، ان رجلن دونه فل یقین، در یقین مثل اون نیست، یعنی در مسیر حق نیست، و هو لا یاتی ما یاتی، اما گناهانی اینو نمیکنه. دقیقا سوال اینه. فقال، حضرت فرمود، احسنهما یقینا، اونی که یقینش درست تره، نیکوتره، رتبش بالاتره، کنائم علی المحجه، مثل کسی که در راه ولی خوابه، متوجه نیست، خوابه، غافله، اذا انتبه رکبها، زمانی که بیدار بشه تو مسیره، به سمت مسیر میره، راهو بلده. جایگاه علم و معرفت، همین اصول کافی و یاد گرفتن قواعد اینه. شاید عمل نکنه طرف فعلا، ولی راه رو یاد گرفته چی هست، قاعده رو میدونه، خودش رو میتونه تشخیص بده، بقیه رو میتونه تشخیص بده. یا من احب الصالحین ولست منهم، من صالح نیستم اما صالح شناس هستم. من شاعر نیستم ولی شعر شناس هستم. من نقاش نیستم ولی نقاش شناس هستم، میتونم بفهمم کی نقاشش خوبه یا نه. من خطم خوب نیست ولی میفهمم چه کسی خطش خوبه چه کسی بده، چون ضوابط اون علمو دارم. توجه کردین؟ من متن مثل سعدی نمیتونم بنویسم ولی ادبیات فارسی بلدم، میتونم بفهمم کدوم متن ادبیه کدوم متن نیست. اینطوره. از طرف اون کسی که یقین داره مثل کسی که در خوابه ولی در راه ولی خوابه، بیدار بشه راهو بلده کجا بره، چطور بره، چطور حرکت کنه. ول ادون الذی یدخله الشک، اما اون کسی که شک در دینش هست و در یقین به یقین نداره و در راه نیست، کنائم علی غیر طریق، مثل خوابه ولی در خواب در کجا است، در غیر راه هم هست. لا یدری اذن تبه، زمانی که بیدار بشه نمیدونه ایوم المحجه، محجه کجاست، راه درست کجاست، راه رم بلد نیست حتی. لذا حضرت فرمودن به این تعبیر، یعنی این حدیث میخواد بفهمد اون که فردی که اعتقاد حق داره اون اعتقادشو دست کم نگیر، اعتقاد بسیار بسیار مهم هست. حالا این سنت و بدعتی هم که گفتیم در عبادت همینه، ما بدونیم که باید از ائمه تبعیت کنیم، از جای دیگه نگیریم، این مطلب رو اول محکمش بکنیم، حالا انجام بدیم یا ندیم، بالاخره یک زمانی که انجام بدیم بدونیم کدوم طرف بریم. اینم حالا حدیث دوم هم در این باب از امام صادق علیه السلام، همون شبیه حدیث بخشی از حدیث اوله، لا تکرهوا الا انفسکم العباده، عبادت رو به خودتون اکراه نکنید، اکراهی نباشه، ریاضتی باشه، مجاهدتی باشه اما اکراه نباشه. یه وقت سخته اما سخت غیر از اکراهه، سخت صعوبت، سخت نماز شب بلند شم اما اکراه در کار نیست، چون میدونم چقدر عظمت داره، میگم سختی رو به جان میخرم انجام میدم. مثل زندگی حیات دنیاوی، انسان سر کار میره به خاطر حقوقش، میدونه این کار این حقوق رو داره، سخته اما انجام میده، هیچ وقت باعث نمیشه از کار زده بشه یا بیمار بشه، مریض بشه، یک اخلال کلی در جسمش یا روحش ایجاد بشه. میگه سخته، مثل روزه گرفتن، روزه گرفتن مگه خدا نگفت 30 روز روزه بگیریم، سخت مگه نیست؟ هست. جهاد مگه سخت نیست؟ خمس و زکات دادن مگه سخت نیست؟ سخت همه اینا، صدقه دادن و انفاق کردن و قرض الحسنه دادن مگه سخت نیست؟ سخته، اما اکراه نیست اینها. توجه کردی؟ اینا اکراه بر عبادت نیست. خب حدیث سوم که به تعبیر مرحوم علامه مجلسی اشارتون، این چون تعبیر خیلی مهمه میخونم، اشارت از مرحوم، از مثل مرحوم علامه مجلسی، اینا بعضی تعابیر باید با آب طلا نوشته بشه، یعنی باید حتما یادداشت بشه. علامه مجلسی فرموده اشارتون الی ان السعی فی زیادت کیفیت العمل احسن من السعی فی زیادت کمیت. این حدیث سوم که میخوایم بخونیم اشاره دارد به این که تلاش در زیاد کردن کیفیت عمل نیکوتر است از تلاش در زیاد کردن کمیت عمل. اگر میخوای در نماز قوی تر بشی کیفیتش رو قوی تر کن، نه تعداد رکعات رو، نه طولانی تر کردنش رو. برو در مورد کتاب نماز به تعبیر من 4 تا کتاب اسرار الصلات ببین، از روایات ببین نماز رو چطور تعریف کرده، ارتباط نماز کجا وضع شد، کجا درست شد، حقیقتش چیه، از امثال اینا. برو کیفیتش رو اگر میخوای ازدیاد بدی اول اون سزاوارتره. حالا و ان سعیشون میگه، و این روایت اشاره به این داره که تلاش در فی تصحیح العقائد و الاخلاق، تلاش در تصحیح عقائد و اخلاق، این که اعتقادم درست باشه، اخلاق درست چیست، معنای صحیح تقوا چیست، این رو بفهمی اهم من السعی فی کثرت الاعمال، این خیلی مهمتر هست از این که سعی کنی عملتو زیاد کنی. اول مبانی علمی معرفتی رو اعتقادی تو درست کن، در ارتباط با هر امری که میخوای واردش بشی، میخوام آقا من به مقام متقین برسم، به مقام صادقین برسم، برو اول ببین صدق یعنی چی اصلا. یه جایی نباشه که دشمن تو رو گرفته میخوای اطلاعات عملیات لو بدی، بگی من باید صادق باشم، راست بگم. احمق نباش، صادق درست باش، نه صادق نادان. این پس هر چیزی اون جنبه علمیش مهمتره، این تعبیر علامه است. حدیث سومی که حالا در شرح این حدیث این جمله رو فرمودن، راوی میگه از امام صادق علیه السلام شنیدم حضرت فرمود خداوند عز و جل ان الله اذا احب عبدا، زمانی که بنده ای را دوست بدارد، فعمل قلیلا جزاه بالقلیل الکثیر، خدا اگر کسی را دوست بدارد و اون فرد عمل کم انجام بده خدا پاداش زیاد بهش میده. ولم یتعاظم هو ان یجزی بالقلیل الکثیر له، برای خدا چیز بزرگی نیست، سخت نیست که بر عمل کم پاداش زیاد بده. حالا شما فکر بکنید، کار در منزل، فکر بکنید ببینید علامه مجلسی از کجای این حدیث اون برداشت رو کرده، از کجای فکر کنید، حالا بعدن روش ردشین بریم ببین چطور سیر حدیث رو ایشون چیده آمده جلو که به این نتیجه رسیده که این حدیث اشاره به اینه که اعتقادات مهمتر از ظاهره، باطن مهمتر از ظاهره، کیفیت مهمتر از کمیته. این چی هست؟ اگه فکر کنید خیلی نکات خوبه فقه الحدیثی داره. حدیث چهارم از امام صادق علیه السلام، حدیث به جهتی سختی هست. امام صادق فرمودن پدرم به من عبور کرد در حالی که من در طواف بودم، منم جوان بودم داشتم تلاش در عبادت میکردم و پدرم منو دید، دید دارم همجا عرق میریزم و عبادت میکنم، حالا رکوع بوده، سجده بوده، طواف بوده، ذکر بوده، چی بوده، چندین دور طوافهای زیاد، نمازهای زیاد، مثلا چندین ساعته در جوانی امام صادق علیه السلام پدرشون دیدن، امام باقر دیدن دارم تلاش زیاد میکنم. فقال علی، به من فرمود ای جعفر، یا جعفر، یا بنیه، ای جعفر، ای پسر عزیزم، ان الله اذا احب عبدا ادخله الجنه و رضی عنه بالیسیر، خداوند زمانی که دوست بدارد عبدی را، او را وارد بهش میکند و راضی میشود از او به کم. یعنی لازم نیست این همه تلاش بکنی. این مطلب حدیث معنایی داره، حتی گفتنش شاید بعضی نپذیرن، قبول نکن این حدیث و حدیث بعد، بعضی ممکنه توجیهات مختلف کنن، میگن آقا این حدیث یعنی تعلیمی بوده بقیه یاد بگیرن، نه امام صادق نیاز، نه من میگم نیاز داشتن، یعنی هر امامی حمایت امام قبل خودش رو نیاز داره. البته اونجوری که ما میفهمیم نیست، اون عباداتی که امام صادق انجام میدادن در اون جایگاه باز نیاز به یک مربی بالاتر داره، هر امامی تا برسه به پیغمبر اکرم که دیگه مافوق ندارن. امیرالمومنین فرمود پیغمبر من رو تأدیب کرد، ادبنی. همینطور هر امامی امام بعد از خودش رو تأدیب میکنن. کیفیت موضوع رو ما نمیفهمیم قطعا، مثل ما نبودیم مثلا 4 رکعت نماز بیشتر بخونن، 100 رکعت، 1000 رکعت، حضرت بعد پدرش میگن اینقدر نمیخواد تلاش کنی، این نبوده. کیفیت عمل طوری بوده، به نحوی داشتن انجام میدادن که نیاز بوده که پدرشون این تذکر رو و این مطلب رو تعلیم بدن. معلوم میشه این قواعد قواعدی است که از شیعه ناقص کامل، ناقص سطح پایین گرفته تا حتی امام در سنین جوانی، حتی تا اونجا هم این قواعد هست، این قاعده مهمی است. حدیث پنجم هم شبیه همینه که امام صادق فرمودن من تلاش در عبادت میکردم در حالی که جوان بودم، پدرم به من فرمود یا بنی دون ما اراک تصنع، کمتر از این مقداری که دارم میبینم انجام بده، یعنی عباداتت رو ضعیفتر کن، کمتر کن کثرت عملت رو، سنگینی عملت رو کمتر کن، چرا که خداوند عزوجل زمانی که دوست بدارد بنده ای را، راضی میشود از او به کم، به کم هم راضی میشود. حدیث ششم باز از حضرت صادق علیه السلام هست که فرمودن پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن یا علی، ای علی، ان هذا الدین متین، این دین متین است، فاوغل فیه به رفق، با رفق در این دین فرو برو، ولا تبغض الی نفسک عبادت ربک، این جمله مهمه، یک کاری نکن که عبادت پروردگار برای تو مبغوض بشه، بدت بیاد از این عبادت، زده بشی از عبادت. این اون اکراه بر نفس یک معناش اینه، یک جهت، یک نشانش اینه، بدت نیاد از عمل. فان المنبت، کسی که زیاده روی میکند نه پشتی باقی میگذارد نه زمینی را رد میکند نه مسیر را طی میکند. بعد حضرت فرمود فعمل عمل من یرجو ان یموت حرمن، با هی دو چشم عمل که میخوای بکنی، عمل کسی که امید داره که در پیری بمیره، یعنی کار خیر، عبادت رو طوری انجام بده، عجله درش نکن. فرض کن هنوز هستی، همین عبادت رو درست، آرام، با دقت، خوب انجام بده، نگو دیگه وقتم تمام شد، اینطور نباشه. وحذر، اما وقتی میخوای حذر کنی از گناه، از معصیت، اونطور حذر کن، حذر من یتخفف ان یموت غدن، انگار فردا میخوای بمیری، یعنی وقتی برای توبه فرض کن نخواهی داشت، یعنی گناه به هیچ عنوان انجام نده، اما برای انجام عبادات زیاد مراقب باش، عجله نکنی و اینها. این حدیث ششم این باب و این باب تمام. باب بعدی که عملاً باب آخری است که مرحوم کلینی در کتاب ایمان و کفر برای همین بحث عبادت و ورع و تقوا و اجتناب محارم و ادای فرایض و اینها مربوط به اینها است، چون آمد در اقتصاد در عبادت، بعد عبادت به معنی مستحبات و مکروهات شد در این ابواب. اگه دقت کنید اینجا آخرین بابی که مربوط به اینه، بعد دیگه وارد فضائل و کمالات اخلاقی به صورت جدا جدا میشوند. یعنی دقت اگه بکنید در فهرست، از این باب منبلغ که دو تا حدیث داره رو بخونیم، بعد میره باب صبر، شکر، حسن خلق، خنده رویی، راستگویی و ادا امانت، حیا، عفو، کظم غیظ، حلم، حفظ زبان، مدارا، رفق، تواضع. ببینید یعنی موضوع موضوع میشه. ولی تا اینجا قواعد کلی بود، عبادت، تقوا، ورع، اجتهاد، تلاش، چیزای کلی و قواعد کلی بود. حالا چون آمد در این دو باب گذشته مطالب آمد در مستحبات و مکروهات و تلاش در عبادت و اینها، یک بحثی هم ایشون مطرح کرده اینجا، باب و من بلغه ثواب من الله علی عمل، هر کس بهش ثوابی بر عملی رسید از جانب خدا. حالا این یعنی چی؟ فقها خیلی روی این احادیث بحث کردن، خیلی. فکر میکنم اونطوری که یادمه بیش از 11 نظریه در مورد معنای این دو حدیث وجود داره، 11 نظریه. حتی خب بعضی نظریهاش واقعا دور از آبادیه و خیلی دیگه چیز نیست، خیلی چیز نیست، یعنی قابل قبول نیست. ما هم نمیخوایم وارد همه اونها بشیم، بحث درس ما بحث در درس خارج فقه و اصول و اینا، در خارج فقه اینو بحث کردیم، یعنی اساتید به ما تدریس کردن، ولی نمیخوایم وارد همه اون دقایق بشیم. میخوام بگم ولی احادیث خیلی مهمیه، روش کار شده، علما کار کردن. هر کسی به مرآت العقول علامه مجلسی هم نگاه کنه، ذیل همین باب میبینه علامه چندین صفحه مفصل بحث کردن. خود علامه نظر دادن، شیخ بهایی چی گفته، نووی در شهر فلان چی گفته، سنی ها چی گفتن، شیعه ها چی گفتن و امثال مسائل. من فقط میخوام یک نکته بگم، این احادیث شامله، این باب شامل تمام احادیثی که از جانب ثقات از علما به ما رسیده است می شود. یعنی مرحوم کلینی حدیثی ضعیف السند، صدوق حدیثی بی سند، شیخ طوسی حدیثی بدون سند، حتی حدیثی که در اون در اسنادی که در دست اونها بوده در رواتش راویان دروغگو هم حتی باشن، کذاب هم باشن در روات، اما طوسی نقل کرده، صدوق نقل کرده، شیخ مفید نقل کرده، از طریق ثقات علما، بزرگان علما به ما رسیده است که فلان نماز رو بخونی فلان ثواب داره، مثل نماز لیلة الرقائب مثلا که خیلی بحث هست سرش که آیا این نماز واقعا هست نیست چطوری، و خیلی مستحباتی که هست. الان قرآن سر گرفتن در شب قدر، خب حدیث ضعیف السنده، حتی به مبنای اون افرادی که چون ضعیف السنده پس معتبر نیست، باز از طریق همین احادیث منبلغ، همین دو تا حدیثی که میخونیم، به اون میتونن، به اون احادیث ضعیف السندی که به نظر خودشون هم معتبر نیست عمل کنن. چرا؟ چون با یک طریق ضعیف به شما رسیده است که اگه این عمل انجام بدی فلان ثواب داری، و شما به امید رسیدن به اون ثواب اون عمل انجام میدی. خیلی عظیمه ها، این یک باب معرفتی واقعا بزرگه. اگر بخوایم روش وایستیم و صحبت کنیم دو جلسه کامل باید بحث کنیم، من نمیخوام وارد بشیم، واقعا وقت گرفته میشه، یعنی وقت گرفته نمیشه، ارزش داره ها، ولی کار ما این نیست، خیلی نمیخوام طول بکشه کتاب کافی، مثلا یکی دو جلسه طول کشید. چرا اینطوره؟ حالا من فقط بگم رو چه موضوعیش صحبت کنیم، چرا اینطوره؟ چرا این دو تا حدیثی که الان میخونیم، الان حدیث اول دوم بخونم، حالا با متن حدیث اول آشنا بشید، بعد یک سوال مطرح میکنم بریم باب بعد. امام صادق علیه السلام فرمود من سمع شیئا من الثواب علی شیئا، هر کس شنید که فلان کار فلان ثوابو داره، فصنعه و انجامش داد، کان الله، این ثواب میبره، و الم یکن علی ما بلغه، اگر چه که به طبقی که بهش رسیده نباشه. مثلا امام صادق علیه السلام فرمود هر کس مثلا میگم 200 رکعت نماز بخونه در شب مثلا ماه رجب، شب مثلا نیمه ماه رجب، چنین و چنان 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 فضائل عجیب و غریب داره، به شما رسیده 2 رکعت، شما نمیتونی حضرت چی فرموده که نبودی که، بس طریق راویا و علما اینا دست به دست چرخیده، اختلاف نسخه شده، چی شده، هر کار سهو شده، نسیان شده، غفلت شده، هر اتفاقی که افتاده، به شما رسیده امام صادق فرموده هر کس 2 رکعت نماز شب نیمه رجب بخونه، 2 رکعت نماز معمولی مثل نماز صبح، همه اون ثوابا، اون ثوابو داره، اون ثوابو داره، عظمت. شما میخونی میگی چه خوب یه دو رکعت نماز این همه ثواب میخونیم، میخونی فهم ثواب رو میبری، با اینکه امام اینو نفرموده بوده که شما ثواب میبری. خب این بله آفرین، این چرا اینطوره؟ این تأثیر حسن ظن به خداست. حسن ظن میاد جبران میکنه، انقدر قدرت داره نیت و حسن ظن و رجاء، انقدر این اکسیر عجیب و غریبی هست که وقتی میاد مخلوط با یک عمل میشه تمام نقایصی که اون عمل داره جبران میکنه. تو با 200 رکعت میخوندی 2 رکعت خوندی، اون رجاء و امید و اون انگیزه ای که در تو ایجاد شد که به اون ثواب برسون، طمعی که درت ایجاد شد اینقدر مهم هست که اون 180 رکعت هم برات می‌میسن و به اون پادشاه میرسه. این سر مطلبه، ولی جای بحث خیلی داره. من ندیدم کسی از این منظر به این روایت نگاه کنه، شما هم تحقیق کنید. گفتم من درس خارجش رو دیدم، یعنی اقوال تقریبا میتونم بگم جمعی علما، هر کس ذیل این احادیث نظری داده رو دیدیم ما. حالا تقریبا میگم، آدم نباید ادعا نمیتونم بکنم، واقعا هم ادعا نمیتونم بکنم، ولی خیلی یاره دیگه، یعنی کار کردیم چندین جلسه، جلسات متعدد بیش از 20-30 جلسه، ولی خب دیگه نبود، کسی از این منظر نگاه نکرده بود که چرا، علتش چیست که من بلغهو ثواب فلان، حدیث دوم بخونم، امام باقر علیه السلام، من بلغهو ثواب من الله علی عمل، کسی که به او رسید ثوابی از جانب خدا بر عملی، فعمل ذالک العمل، و اون عمل رو انجام داد، التماس ذالک الثواب، برای رسیدن به اون ثواب، به خاطر اینکه به امید اینکه به اون ثواب برسه اون عمل انجام داد، اوتیه بهش داده میشه اون ثواب. و ان لم یکن الحدیث کما بلغه، اگرچه حدیث اونطوری که بهش رسیده نباشه، بهش میرسیم باب ثواب اینطور بازه، یعنی مطلب. لذا به خاطر همین روایات بهش میگن احادیث من بلغ، معروف تو ذهنتون باشه این اصطلاح، احادیث من بلغ. میتونید سرچ کنید اصلا تو گوگل سرچ کنید، این حتما انجام بدید ان شاء الله تا یک شنبه سرچ کنید این دو تا مطلب، احادیث من بلغ، یکی تسامح در ادله سنن اسمش هست، این دو تا قاعده است به هم مربوطه، تسامح در ادله سنن، یعنی ما در دلیل هایی که آمده یک سنتی و مستحبی رو برای ما بیان کرده تسامح میکنیم، تسامح سخت نمیگیریم در سندش، درست شد؟ انجامش میدیم، مستم میگیم آقا به هم کتاب مفاتیح هرچی هست رجوع کن انجام بده. خیلی فقها اینطور میگن رجاءن، رجاءن انجام بده، یعنی دین رجاءن دیگه، همین التماس از ذالک الثواب همین رجاءنه، یعنی به امید این که اینو سرچ بکنید ببینید که این دوتا قاعده چی هست، کجا هست، چطور استفاده میشه، یه خورده در موردش تحقیق بکنید بد نیست. این دوتا بابی که در فقها مطرح کردن و بسیار ازش استفاده کردن و استفاده شده مربوط به همین دو حدیث این باب هست، قرار از این که این باب یک باب بسیار مهم برای یک فقیهه، یعنی یک مجتهد حتما باید نظرش نسبت به این دو حدیث مشخص کنه، اگه کسی میخواد فتوا بده ها مراجع حتما باید مشخص کنه که معنای این حدیث چیه. لذا عرض کردم چکشکاری دقیق شده این روایات، حتی تعبیر چکشکاری برای حدیث درست نیست، یعنی دقت شده روش، خیلی کار شده، نظریات مختلفی در بین علما مطرح شده. خب اینم باب من بلغه ثواب من الله علی عمل که تمام شد، الحمدلله. میرسیم به باب صبر، که در این باب مرحوم کلینی 25 حدیث مطرح کرده، باب بعدم شکر، در باب شکر هم 30 حدیث مطرح کرده، پس دو تا باب پر حدیث بعد از مدت ها بهش رسیدیم. میخوایم مقدماتی در ارتباط با صبر بیان کنیم. صبر به لحاظ لغت بزرگان فرمودن، اگر کسی سرچ بکنه میابه، حبس النفس عن الجزع عند المكروه. لغتا صبر یعنی چی؟ صبر یعنی نگه داشتن نفس وقتی مکروهی، سختی، آزاری، اذیتی، کار سنگینی به نفست میرسه، نفستو نگه داری از جزع، بیتابی نکنی. حالا این جزع یه وقت استراب درونیه، یه وقت داد زدنه، یه وقتی گریه کردنه، یه وقتی دست و پاها رو به شکلای نامتعادلی حرکت دادن، اعضا و جوارح رو حرکت دادن، این کارا رو نکنی، صبر کنی، وقار خودت رو هم در بیرون و در اعضا و هم در باطن نگه داری، صبر. درست شد؟ حالا بعد به روایت میرسیم که چی هست. البته صبر با حلم هم یک رابطه بسیار تنگاتنگی داره، ولی صبر جامع‌تر از حلمه، حالا میرسیم بهش ان شاءالله. یک بابی هم داریم باب حلم، اینا به هم مربوطه. این معنای صبر. جزع چیه؟ جزع ضعف از تحمل کردن اون چیزی که نازل شده. یه چیزی برات نازل شده سختی، نمیتونی تحمل کنی، سر صدا میکنی، جیغ میزنی، نمیدونم بد اخلاق میشی، عصبانی میشی، به هم میریزی، خوابت اینا میشه همه جزع. خوابت نمیبره، از خوراک میفتی، از آب میفتی، به صورتت لطمه میزنی، به پات میزنی، اینا میشه جزع. جزع هر چیزی بهش میگن ضد صبر، خلاف صبر. صبر چیه؟ ضد جزع. اینا رو به هم دیگه تعریف میکنن معمولا. چرا علتش هم که نزد عرف واضحه، نزد عرف واضحه. حالا یک نکته ای هم باز من اینجا بگم، نکته همچین پروپیمان قوی زیربناییه، جای فکر داره، جای کار داره. نوعا ائمه ما این الفاظی که استفاده کردن رو تعریف نکردن. تعریف خود قبلا هم گفتیم اینها، تعریف ماهوی که در علم منطق و فلسفه اصطلاح شده اونطور تعریف نکردن. جامع افراد و مانع اغیار باشد، نمیدونم مشتمل بر جنس و فصل باشد، اینطوری تعریف نکردن. معمولا ائمه ما، معمولا نمیگم همیشه ولی اکثرا، هر چیز رو تعریف به آثارش میکنن. عقل چیست؟ عقل اون چیزی که به وسیله اون عبادت تو میکنی، مثلا عقل اینه. صبر چیست؟ صبر اون چیزیست که مثلا به منزله سر از جسده. صبر خیلی مهمه. حالا خودش چی هست؟ حالا چه کار کنم؟ توجه کن. چرا؟ چون نوعاً عرف خودش متوجه این مفاهیم میشه. یعنی بسیاری از اینها به صورت تجربی فطری در نزد باطن فرد هست، لذا تعریف اون شکلی که ما توقع داشته باشیم انجام ندادن. آقا جزا یعنی چی؟ بریم تو روایت دریم مصادیقش رو بیان کردن. فهموندن جزا به ران زدنه، به ران ضربه بزنی، مثلا به صورتت مو از سرت بکنی، گریبان چاک بدی، اینا جزاه. حالا مثلا از آب بیفتی، از خوراک بیفتی، از خواب بیفتی چی؟ اونم جزاه. نکات زیادی در مورد صبر هست، من بعضیش رو انجام میدم، یعنی بعضیش رو الان میگم، بعضیش هم اشاره میکنم، چون نمیخوایم مفصل وارد بشیم. مثلا اگر میخواستیم مفصل در صبر وارد بشیم که راحت 10 جلسه میشه در این مورد صحبت کرد. صبر خب هم واقعا اهمیت داره این باب، حالا میرسیم میبینید این باب جزء اب گفتیم اداء فرائض، اجتناب محارم، تقوا، ورع، همه اینا زیر شاخهای صبره. حتی حلم یکی از انواع صبره. حتی یک مطلب بالاتر به شما بگم، هر خصلت حمیده‌ای که ائمه مطرح کردن اگر دقت درش بشه، حالا نمیگم هر، چون من میدانی نرفتم یکی یکی، ولی اکثر صفات حمیده برگشتش به صبره. مثلا عفت صبر از شهوته، مثلا کظم صبر از غیظه، صبر از خشم، آفرین. حلم صبر در مقابل سفیه و سفاهته. حلیم کسی که در مقابل انسان سفیه بود. مدارا صبر، مرافقت صبر، صبر بر سر، کتمان اسمش. چقدر روایت داره کتمان چقدر خوبه، صفت خوبیه که تو این زبون تو نگه داری. سکوت صبر بر حرف زدنه. یعنی بسیاری از صفات حمیده، مثلا زهد صبر از دنیا، درست شد؟ و و و فراوان مواردی، اینا همه برگشت به صبر. خیلی باب عظیم و جامع و کاملیه، خیلی ریشه و زیربناییه. بعد حالا اون نکته که میخواستم بگم، یکی از نکات، یعنی آیات قرآن قوغاست در مقابل، در برابر صبر، یعنی در توصیف صابرین و عظمت صبر. ان الله مع الصابرین، معیت خدا با صابرین. مثلا بعد این که فرموده انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب، مثلا پاداشش حد نداره، اندازه نداره. چقدر پاداش ها و اوصاف خداوند برای صبر مطرح کرد، دستوراتی که خدا به پیغمبر داد، صفاتی که تمام انبیا بهش نیاز دارن. تمام انبیا لازمه کارشون صبره. واصبر علی ما یقولون. و بعد در ادامه این صبر که پاداش ها میرسه. آیات قرآن زیاد داره، بیش از 20 آیه کریمه که هر کدوم یک نکات عجیب و غریب و عظیم داره. پس باب واقعا باب مهمیه، به لحاظ سلوکی، اخلاقی، عملی، یک چیز ضروریه. ما میخوایم سری رد بشیم. حالا حتی یک چیزی به شما عرض بکنم، صفات حمیده اون اصل آثارش، مثلا راستگویی، ادای امانت، هر صفتی، اصل این که بخواد اثر بذاره روی شما وقتی که برای ملکه بشه برای شما. جزئی ناخونک بزنیم به این عمل خوب، به این صفت خوب، به این
و انجام بدیم رد بشیم اثر داره، اما اثر اساسی در وجود انسان نداره. مثل این گفتیم یه عبادت مستحب کوچیکی هم میخوای شروع کنی، یک سال ادامهش کن بده. تمام این صفات اگه بخواد ملکه برای تو بشه و صاحب منفعت بشه برای تو، نافعه برای تو بشه، نیاز به صبر داره. حتی صفات حمیده بخواد برای تو اثر بذاره، باز باید صبر بهش زمیمه بشه. یعنی صبر مثل یک روحیه که در تن تمام دین جاری صبر، نیاز به صبر. انسان باید این رو بفهمه و به خودش بخوراند که من باید اهل صبر بشم، ولی راهی وجود نداره برای پیشرفت. صبر پس یک چیز اساسیه، کلیدی مهمه. مثلا از نکات خیلی مهمی که در ارتباط با صبر مطرح هست که حالا در روایات بهش انشالله خواهیم رسید، اینی که صبر در همه درجات هم هست. اینطور نیست سلمان بشی دیگه نیاز به صبر نداری، اونجا هم صبر لازم داره. اینجوری نیست که امیرالمومنین نیاز به صبر نداره، حضرت هم متناسب با خودش صبر باید انجام بده. باید صبر کن دیگه. پیغمبر داره تجرع الغصص، غصه ها و غم ها رو جرعه جرعه می نوشی، صبر میکرد، کظم غیظ میکرد. امیرالمومنین وقتی وارد خانه شدن کظم غیظ میکرد، صبر میکرد. درسته یا نه؟ خود پیغمبر اکرم آیات قرآن داره فراوان که حضرت دلشون میگرفت، سینه‌شون تنگ میشد در بعضی امور، خدا میفهمون صبر کن، باز صبر میکرد، باز با صبر کار جلو میره. این خیلی مطلب مهمیه، خیلی چیز اساسیه. میخوام عرض بکنم این باب یک باب مهمی است، اگرچه ما سریع میخونیم رد میشیم، ولی اون این سرعت در خوندن یه وقتی نشه که انسان در درونش بگه خب حالا چهار تا روایت خوندیم رد شدیم رفتیم. باب صبر، صبر رو که ما بلدیم چی هست، پیاده کردنش، اجرایی کردنش، فکر کردن در موردش، این از اون صفاتیه که ارزش داره که انسان واقعا براش توسل کنه، براش برنامه ریزی کنه. نکته آخری هم که بگم که بعد وارد خوندن روایات دیگه امروز نمیرسیم بشیم، انشالله جلسه بعد بشیم، نکته آخر اینه که برای رسیدن به این صفات باید آقایون تلاش کرد. این که من راحت برای خودم زندگی خودم رو بکنم و بخوام به مقام صابرین برسم نمیشه، باید تلاش کرد. یعنی این صفات به دست آوردنیست، ریاضت کشیدنیست، باید برنامه ریزی کنه انسان، حرکت کنه، سیر عملی انجام بده تا کم کم صبر درش تقویت بشه. صبر زیاد شدنیست. این همه که ائمه دستور دادن به اینکه صبر کنید صبر کنید، یعنی اگر هم نداری انجام بده، به سمتش حرکت. پس تحصیل شدنی است، پس این جز صفات اکتسابیه، میتونی کسبش کنی. لذا در روایات داره در نهج البلاغه ان لم تکن حلیما فتحلم، اگر حلیم نیستی، اگر بردبار نیستی، خودت رو به بردباری وادار کن، سعی کن به سمت بردباری بری. یعنی مثلا اینکه میگن اگر نمیتونی کربلا بری برو بالای پشت بوم خونت سلام بده، درسته؟ یه وقتی فرض کن اینجوری بگن، اگر نمیتونی کربلا بری کربلا برو، یعنی چی؟ یعنی اصلا از دست نده. ان لم تکن حلیما فتحلم یک معناش اینه، اگر بردبار نیستی بردبار باش، اینقدر تلاش کن تا بردبار بشی. یعنی میخواد بفهمد راهی غیر این وجود نداره، غیر این نمیشه کاری کرد، باید برای سفر الله باید صبر رو شما در خودت نهادینه کنی. حالا هرچی بیشتر بهتر، هرچی درجهش بالاتر بیشتر رشد خواهی کرد. انشاءالله روایتش رو جلسه آینده خواهیم خوند. و صلی الله علی محمد و آل محمد.